او اوس یې سمیا بس بل خبري مجله وړاندې کوي مهرباني.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 22 سنبله سال 1393 هجری شمسی برابر است با 13 سپتامبر سال 2014 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارشهایی داریم در مورد این که سازمان همکاری شانگهای در مورد نارامی ها در افغانستان اظهار نگرانی کرده است، اعلان نتایج تفتیش آرای انتخابات به تعویق افتاد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، تاجیکستان از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان حمایت کرد. مذاکرات برای تکمیل سرک حلقوی هرات فاریاب دوباره آغاز شد. حداقل 3 افسر نیروهای بحری پاکستان در ارتباط بر حمله بر فابریکه کشتی سازی شهر کراچی دستگیر شدند. تفصیل خبرها، تاجیکستان از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان حمایت کرده است. این مطلب در ملاقات دو جانبه رؤسای جمهوری افغانستان و تاجیکستان در حاشیه نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه بیان شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این ملاقات گفت حکومت وحدت ملی نه تنها برای مردم جنگ زده افغانستان بلکه برای همه این منطقه نقش مهمی را بازی کرده میتواند. تاجیکستان با افغانستان 1344 کیلومتر سرحد مشترک دارد. مقامات وزارت فایدامی افغانستان میگویند مذاکرات بین این وزارت و بانک انکشافی آسیایی روی آغاز دوباره کار پروژه احداث سرک حلقه‌ای هرات فاریاب از یک ماه به این سو ادامه دارد. بانک انکشاف آسیایی تمویل کننده این پروژه می باشد. قرارداد کار پروژه اعمار سرک هرات فاریاب با شرکت ترکیه آمریکایی امضا شده و این شرکت 107 میلیون دلار یعنی 25% مجموع پول پروژه را به حیث پیش پرداخت اخذ نموده است. اما مدت است که کار پروژه متوقف بوده و مسئولان این شرکت قراردادی افغانستان را ترک کردند. آنها حکومت را مقصر می دانند که امنیت این پروژه را تامین نکرده و خواهان فسخ قرارداد شدند. سخنگوی وزارت فایدامه می گوید آنها در بدل پول پیش پرداخت تضمین بانکی دارند. مقامات کرکت بورد افغانستان میگویند برای جام قهرمانی مسابقات جهانی کرکت برنامه‌های وسیع در نظر گرفته و از مردم افغانستان خواسته که با آنها یک جا به استقبال جام قهرمانی بروند. فرید هوتک مسئول دفتر مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت
ما از هموطنان عزیز خود خوشمندیم که همراه ورزشکاران تیم کرکت ملی افغانستان و اداره کرکت بورد افغانستان یک جا به پذیرایی استقبال جام جهانی در طرف مدعوی بیان تا جهانیان هم ببینه که واقعا مردم افغانستان ورزش پسند هستند.
این جام امروز ساعت 12 ظهر به وقت کابل به افغانستان میرسد. ادامه اخبار. گزارش‌ها از پاکستان حاکی‌اند که حداقل 3 افسر نیروهای بحری این کشور به اتهام دست داشتن در حمله بر فابریکه کشتی سازی شهر کراچی دستگیر شدند. در این حمله که در ششم ماه سپتامبر صورت گرفت، یک کارمند فابریکه کشتی سازی و 2 حمله کننده کشته شدند. نیروهای امنیتی پاکستان توانستند که 4 حمله کننده دیگر را بازداشت کنند. از نیروهای امنیتی پاکستان نقل قول شده که میگویند 3 مقام نیروهای بحری پاکستان در این هفته در ایالت بلوچستان زمانی دستگیر شدند که تلاش می‌کردند به افغانستان فرار کنند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری گفت اطمینان دارد که ایالات متحده یک ائتلاف وسیع را در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی تشکیل می‌دهد. آقای کری که دیروز در انقره پایتخت ترکیه صحبت می‌کرد گفت اکنون تعیین نقش هر کشور در این ائتلاف پیش از وقت می‌باشد. و افزود این هم مناسب نیست که ایران در کنفرانس 15 سپتامبر در پاریس سهم بگیرد که در آن فعالیت‌ها برای شکست این گروه جهادیست در عراق هماهنگ می‌شود. قبل از این دیروز رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند در بغداد گفته بود که کشورش حاضر است حتی کمک‌های بیشتر نظامی را در جنگ علیه گروه دولت اسلامی به عراق مهیا بسازد. در پاسخ به این سوال که آیا فرانسه حملات هوایی را در عراق انجام خواهد داد، اولان گفت پاریس در یک زمان مناسب در این مورد تصمیم می‌گیرد. سخنگوی قصر سفید میگوید آمریکا دیروز در جنگ علیه گروه دولت اسلامی عراق و شام داخل شد. جاش ارنست در اظهاراتش عبارت جنگ را بعد از اینکه جان کری وزیر خارجه آمریکا استفاده این کلمه را رد کرد، بیان نموده است. جان کری روز چهارشنبه گفته بود که آمریکا تنها در یک عملیات مهم ضد تروریسم دخیل بوده و استفاده از کلمه جنگ در این مورد درست نیست. جاش ارنست که ناوقت دیروز در واشنگتن صحبت میکرد گفت
The United States is at war with ISIL in the same way that we are at war with Al-Qaeda.
ایالات متحده آمریکا با گروه دولت اسلامی عراق و شام در جنگ قرار دارد که با القاعده و متحدین آن در تمام جهان صورت می‌گیرد. آمریکا تا کنون 158 حمله هوایی را علیه گروه دولت اسلامی انجام داده و 1600 عسکر این کشور برای مبارزه با تهدیدها از سوی این گروه در عراق جابجا شدند. و واتیکان میگوید پاپ فرانسیس در اواخر ماه نوامبر امسال به ترکیه سفر خواهد کرد. این سفر زمان جنبه رسمی گرفت که واتیکان دعوتنامه‌ای را از سوی رئیس جمهور ترکیه به دست آورد. انتظار می‌رود که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان در 30 ماه نوامبر در شهر استانبول باشد که با رهبر کلیسای ارتودکس یک جشن مهم مذهبی را برگزار کند. پاپ قرار است در 21 ماه دسامبر از آلبانیا نیز دیدن کند. پاپ بندیکت 16 در سال 2006 میلادی به شهر استانبول سفر کرد و در مسجد ابی با یک روحانی مسلمان یک جا دعا کرد. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد توسط ادارات بین المللی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، آسمان نیمه آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22، آسمان نیمه آفتابی پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. نگرانی های سازمان همکاری شانگهای در مورد وضعیت کنونی افغانستان. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید پایان مرحله تفتیش آرا تا روز یکشنبه به تعویق افتاد.
از چاک به طرف همکارای ما در گودام ما در تشخیص علمی سلقان مصروف هستند. نومین جلسه نهایی را گرفته با پروسه تفتیش نقطه پایان بتن.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. پاکستان میگوید برای جلوگیری قاچاقبران و در امتداد خط دیورند خندق خفر میکند، اما یک سیاستمدار قبایلی میگوید
دوی سیوی دلت تراغر راجی کاشاکبر راجی سداد بار خبری غلط کاشاکبر سمگلران دیروینو دا اشلیغ دار لدی خوار روان دید.
موافقت نامه تجارت آزاد بین اتحادی اروپا و اوکراین و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
دکاندار از همه مهمتر منظم باشه، به خاطر هر مشتری که زمان دکان میخ احساس آرامش بده تا که بتونه با آسانی جنس ها را انتخاب کنه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سازمان همکاری شانگهای در مورد نارامی ها در افغانستان اظهار نگرانی کرد. این نگرانی ها دیروز در 14 اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ابراز شد. رهبران سازمان همکاری شانگهای در این جلسه روی یک برنامه کمک نظامی مالی به افغانستان نیز موافقه کردند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
کمک نظامی و مالی به افغانستان در جلسه رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای پس از آن مطرح شد که رهبران کشورها در این نشست در مورد وضعیت امنیتی کنونی افغانستان ابراز نگرانی کردند. رهبران سازمان همکاری شانگهای در 14 نشستشان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان روی وضعیت امنیتی افغانستان بحث و گفتگو کرده، با حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور اطمینان دادند که با افغانستان کمک مالی و نظامی می نمایند. فرهاد میلاد خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه در اشاره به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره افغانستان در این نشست چنین گفت:
اون چه آقای حسن روحانی در همین نشست در مورد افغانستان بود، وقتی کشورها صحبت میکنن درباره امنیت افغانستان و مبارزه با تروریسم اکستریمیسم، اونا این نکته رو خیلی کم ذکر میکنن که در این مبارزه کمک های اقتصادی یعنی کمک های مالی به افغانستان و با پای استاد شدن اقتصادش و با پای استاد شدن خود کشور خود یک مبارزه خیلی مؤثر علیه تروریسم است. اونا یک برنامه آماده میکنند که حامل کمک های اقتصادی مالیوی و نظامی به حکومت افغانستان است.
اما فرهاد میلاد گفت جزئیات این برنامه معلوم نیست. ضمناً حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آشیای نشست شانگهای با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روی روابط دو جانبه دو کشور ملاقات کرده اطمینان داد که تهران در همه عرصه‌ها افغانستان را کمک می‌کند. در این میان اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان در نشست دیروزی رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت تامین صلح در افغانستان تنها از راه نظامی ممکن نیست. او گفت همه جوانب که به حل مشکل افغانستان علاقه‌مندند مطمئن باشند که تنها از طریق نظامی نمیتونند در افغانستان صلح را تامین کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در بیانیه در این نشست پایان پروسه انتخابات افغانستان را تقاضا کرده و ابراز امیدواری کرد که نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان یا ISAF ماموریت را که سازمان ملل متحد به آنها سپرده درست انجام دهند. همزمان با این اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان می نویسد حامد کرزی در اجلاس شانگهای تروریسم و افرادگرایی را برای تمام منطقه مشکل اساسی دانسته و خانه مبارزه مشترک علیه این پدیده شده است. اعلامیه از قول حامد کرزی می نویسد که می گوید ریشه تروریسم در خارج از افغانستان است و تحت عنوان سیاست خارجی از مبارزه با تروریسم استفاده کردن به نفع هیچ کسی نیست.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اعلان نتایج نهایی تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بنابر مشکلات تکنیکی به تعویق افتاد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل در این مورد سخن گفت. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به روز یکشنبه از سوی این کمیسیون اعلام میگردد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون به روز جمعه در یک نشست خبری به رسانه ها گفت بنابر مشکلات تکنیکی آنها نتوانستند نتایج نهایی تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کنند. آقای نورستانی میگوید از جمع 4263 محله که باقی مانده بود 405 محله آن بنابر مشکلات تکنیکی به بررسی مجدد نیاز دارد.
تشخیص اینوی 405 صندوق جریان داره. از چاک به طرف همکارای ما در گودام ما در تشخیص اینوی صندوق ها مصروف هستند. نومین جلسه نهایی را گرفته با پروسه تفتیش یک نقطه پایان بتیم و روان میکنیم به کمیسیون شکایت انتخاباتی. روز یک شنبه انشالله روز آخری تفتیش است اینجا.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آرای این 405 محل مربوط به 31 ولایت کشور میباشد و باید به گونه جدی دوباره بررسی گردد. کمیسیون مستقل انتخابات قبلا گفته بود نتایج نهایی تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را به روز جمعه در یک جلسه علنی اعلام میکند. با گفته آقای نورستانی تفتیش دوباره این محلات روی شفافیت این پروسه تاثیرگذار میباشد. در همین حال آقای نورستانی میگوید پروسه تفتیش 100% آرا به خواست هر دو کاندید تحت نظارت ناظرین ملی و بین المللی صورت گرفته و باید هر دو کاندید نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرند.
هیچ دلیل دیگر نمانده که ستادهای انتخاباتی کاندید صاحبای محترم نتیجه این تفتیش را نپذیرند، به خاطر از اینکه تمام چک لیست ها و تمام معیارهایی که اونا پیشنهاد کرده بودند از طرف جامعه بین المللی قبول شد، تحت نظارت جامعه بین المللی و تحت نظارت UN و تحت نظارت ناظرین ملی این تفتیش بررسی کردند.
پس از اعلام این نتایج تفتیش آرا به کمیسیون شکایت انتخاباتی فرستاده می شود و کاندیدان می توانند ظرف 48 ساعت شکایتشان را به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج کنند. با گفته کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از بررسی نتایج نهایی تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را در اختیار آنها قرار می دهد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. رسیدیم به ساعت 7:45. توجه کنید به سرخط خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اظهار می‌دارد که حکومت وحدت ملی در افغانستان نه تنها برای مردم این کشور بلکه برای همه منطقه مهم است. مقامات وزارت فایده‌عامه افغانستان می‌گویند مذاکرات بین این وزارت و بانک انکشاف آسیایی روی آغاز دوباره کار پروژه احداث سرک حلقه‌ای هرات فاریاب از یک ماه به این سو ادامه دارد. مقامات کرکت بورد افغانستان می‌گویند برای جام قهرمانی مسابقات جهانی کرکت برنامه‌های وسیع در نظر گرفته است. این جام امروز ساعت 12:30 دقیقه به وقت کابل به افغانستان میرسد. گزارش‌ها از پاکستان حاکی‌اند که حداقل 3 افسر نیروهای بحری این کشور به اتهام دست داشتن در حمله بر فابریکه کشتی‌سازی شهر کراچی دستگیر شدند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری گفت اطمینان دارد که ایالات متحده یک ائتلاف وسیع را در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی تشکیل می‌دهد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در نشریه های غربی. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تمام خبرهایی که از کابل میرسد با ترس و بیزاری محدود نمیشود. بنوشته نشریه، این درست است که بحران انتخابات افغانستان در یک مرحله غیر قابل قبول رسیده است. این بحران به اقتصاد افغانستان ضربه بزرگ وارد کرده است. طالبان را شجاعتر ساخته که حملات خود را بیشتر بسازند و سوی دیگر این خبرها هم میرسد که امریکا گزینه صفر در افغانستان را بررسی میکند که گویا تمام قوای خود را از افغانستان خارج خواهد کرد. نشریه میافزاید این درست است که یک افغانستان بدون رهبر و قوای نظامی شکنند میتواند این کشور را به سمت اختلافات قومی سوق بدهد. طبعا این سخنان احساساتی مردم را هیجانی ساخته و خواندن و شنیدن خبرها را برای همه جالب میسازد. اما نشریه فارن پالیسی اضافه میکند برعکس امید هم وجود دارد که حالت رکود کنونی با نتایج مثبت پایان یابد، زیرا اولا هر دو کاندید عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی تاوانی را که این بحران به اقتصاد افغانستان بار آورده است درک میکنند و دورنمای قطع شدن کمک های خارجی هم هر دو را نگران میسازد. دوم اینکه عبدالله و غنی هر دو تعهد کردند که پیمان همکاری امنیتی را با واشنگتن امضا میکنند. در این صورت اگر گزینه صفر مطرح باشد چرا آمریکا بر امضای چنین پیمان تاکید دارد؟ علاوه بر آن زمان کافی وجود دارد که طرفا بالاخره به یک نتیجه برسند. سوم، بنوشته نشریه، به هر اندازه‌ای که بحران افغانستان طولانی تر شود طبعا بحران اقتصادی و سیاسی هم در افغانستان عمیق‌تر می‌شود و دو کاندید این را می‌دانند که در چنین حالت اگر هر یک برنده شود مجبور است با مشکلات بیشتر بسازد. از این رو تلاش می‌کنند که راه حل پیدا کنند. بنوشته نشریه، با در نظر داشت این مشکلات عبدالله عبدالله و اشرف غنی باید بسیار نحیف باشند که افغانستان را در چنین حالت ببینند و به منافع شخصی خود اولویت بدهند و منافع ملی افغانستان را نادیده بگیرند و تصویر خود را در بین مردم منفی تر بسازند. نشریه می افزاید هیچ کس نمیگوید که رسیدن به یک پایان خوب کار آسان خواهد بود، اما چنین امکان وجود دارد و امریکا می تواند در این ساحه با دوام تماس ها با دو کاندید امکان پیروزی را بیشتر بسازد. نشریه گالف نیوز در شماره اخیر خود مطلبی را به قلم تحلیلگر رحیم الله یوسفزای به نشر رسانده است که او هم بر تماس های امریکا با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان تاکید می کند. رحیم الله یوسفزای هم به حالت متشنج افغانستان اشاره نموده می نویسد که این حالت شاید در ذهن مردم خطراتی را ترسیم کند که گویا افغانستان دوباره به جنگ داخلی می رود و یا با خطوط قومی پشتون و تاجک و غیره تقسیم خواهد شد. اما به نوشته تحلیلگر در نشریه گالف نیوز، این امکان بعید می باشد چون افغانها وطن دوست هستند و به هیچ قیمت نخواهند گذاشت که سرزمین کهن و خانه تاریخی آنها تقسیم شود. از سوی دیگر به نوشته رحیم الله یوسفزای، همه کسانی که به طرفداری عبدالله عبدالله و یا اشرف غنی احمدزی رای دادند حاضر نیستند به خاطر آنها علیه یک دیگر سلاح بردارند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. مقامات نظامی پاکستان از آغاز کار حفر خندق در امتداد خط دیورند خبر داده، میگویند این خندق را به هدف جلوگیری از رفت و آمد شورشیان و قاچاقبران مواد مخدر حفر میکنند. آغاز کار حفر خندق باعث واکنش های جدی برخی از سیاستمداران پشتون در ایالت بلوچستان و تاجران شده است که در سرحد چمن مصروف کار بارند. جزئیات بیشتر موضوع را از فرشته نگاه میشنوید.
کار حفر خندق در امتداد خط دیورند از سوی نظامیان پاکستان آغاز شده است. نیروهای سرحدی پاکستان مستقر در شهر کویته با نشر اعلامیه میگویند کار حفر خندق که حدود 480 کیلومتر طول دارد را در آن ساحه آغاز کردند. در این اعلامیه آمده که این خندق به هدف گرفتن جلو تروریسم، قاچاقبران مواد مخدر و رفت آمدهای غیر قانونی در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان حفر می شود. اما عثمان خان، رئیس ایالتی حزب مردمی پشتونخوا، حفر خندق در امتداد خط دیورند را محکوم کرده، میگوید حفر خندق فیصله نظامیان پاکستانی نه بلکه از اسلام آباد می باشد.
دا پالیسی دا ایسی نده نده ملیشی ده دا پالیسی دا اسلام آباد ده.
این نه پالیسی نظامیان است و نه از ملیشه ها بلکه از اسلام آباد است. به گفته اسلام آباد، قاچاقبران و شورشیان از این را رفت آمد می کنند. این ادعای نادرست است. قاچاقبران و شورشیان همه از پوسته های امنیتی FC رفت آمد می کنند و شورشیان از سرک های قیریزی شده به افغانستان می روند. اینها همه بهانه اند.
و این می افزاید حفر خندق در امتداد خط دیورند می تواند مردم هر دو طرف را با مشکلات زیاد روبرو کند. از سوی دیگر رمضان، باشنده چمن، می گوید حفر این خندق تاثیر منفی را بر کاروبار مردم خواهد گذاشت.
قبل از این رفت آمدها در سرحد به اندازه حالا مشکل نبود. پاکستان با این کارش کاروبار مردم را با مشکلات روبرو می سازد. پاکستان با این کار پشتونها را بیکار ساخته و مجبور بر دهشت افغانی می کند.
قبل از این نیز گزارش های در مورد نصب سیم خاردار و حفر خندق در امتداد مرز با خط دیورند از سوی پاکستان گزارش شده بود. حکومت افغانستان تاکنون در این مورد عکس العمل نشان نداده است.
پاکستان روی خط دیورند خندق حفر می کند. هدف اسلام آباد از این کار چیست و افغانستان در این باره چه موقفی دارد؟ همین موضوع را امروز در برنامه زیر آسمان کبود به بحث می گیریم. از ساعت 3 تا 5 در رادیو آزادی.
اردوی پاکستان میگوید گروهی از طالبان شورشی را که بالای ملال یوسفزای یک جوان فعال تیراندازی کرده بودند دستگیر کرده است. مقام های پاکستانی دیروز تایید کردند که 10 تن به اتهام حمله بر ملال دستگیر شدند. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
با گذشت تقریبا 2 سال گروهی از کسانی که مسئول حمله بر ملال یوسفزای جوان فعال پاکستانی دانسته می شوند از سوی اردوی آن کشور دستگیر شدند. ملال به تاریخ 9 اکتبر سال 2012 هدف تیراندازی قرار گرفته بود و برای تداوی به بریتانیا منتقل شد. در این حمله 2 تن از شاگردان امراه با ملال زخمی شده بودند. عاصم بجوا، مسئول مطبوعاتی اردوی پاکستان، به روز جمعه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت 10 تن از شورشیان به اتهام حمله بر ملال و 2 دختر دیگر شناسایی و دستگیر شدند. به گفته وی، در عملیات به خاطر گرفتاری مسئولین این حمله، اردو، پلیس و اداره های استخبارات پاکستان دخیل بودند. مسئول مطبوعاتی اردوی پاکستان افزود که مولانا فضل الله، رهبر فعلی طالبان پاکستانی، در عقب حمله بر ملاله قرار داشته و هدف وی کشتن این جوان فعال بوده است. ملاله به خاطر مبارزه اش جهت تحصیل و آموزش دختران مورد حمله قرار گرفته بود. وی حدود 23 ماه پیش با گلوله در سرش هدف قرار گرفت. این رویداد توجه گسترده بین المللی را به خودش جلب کرد، زیرا به باور بسیاری کشورها و نهادها، ملاله برای آموزش کودکان و نوجوانان به ویژه دختران توجه و مبارزه کرده است. از زمان زخمی شدنش و با خانواده‌اش در شهر برمنگهم بریتانیا زندگی می‌کند. نگرانی‌های وجود دارد که اگر وی به پاکستان بازگردد، شاید دوباره هدف حمله شورشیان قرار گیرد. ملاله یوسفزای پارسال جایزه سخاروف اتحادیه اروپا را به دست آورد و برای جایزه نوبل صلح نامزد شد. به شمول باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، شمار زیاد از رهبران کشورهای مختلف با ملاله در جریان تقریباً 2 سال دیدار کردند و همواره از کارکردهای او به عنوان دستاوردهای بزرگ بزرگ یادآوری میکنند. سازمان ملل متحد به تاریخ 12 جولای سال 2013 روز تولد ملاله یوسفزایی را به خاطر مبارزه وی برای حق دادن به آموزش کودکان به عنوان روز ملاله نامگذاری کرد. حالا دیده شود که با گرفتاری مسئولین حمله بر ملاله یوسفزایی در سال 2012 آنها چگونه محاکمه خواهند شد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
اتحادیه اروپا و اوکراین اجرای موافقتنامه همه‌جانبه تجارت آزادشان را تا 15 ماه دیگر، یعنی تا 31 ماه دسامبر سال 2015 میلادی به تأخیر انداختند. کارل دیگوخت، کمیشنر تجارتی اتحادیه اروپا، دیروز گفت بازار آزاد این اتحادیه تا زمانی که موافقتنامه تجارتی به اجرا گذاشته می شود برای کالاهای اوکراینی باز می باشد. کارل دیگوخت دلیل این تصمیم را اقتصاد شکنند اوکراین خوانده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
کمیشنر تجارتی اتحادیه اروپا این مطلب را پس از ملاقات سه جانبه با وزیر خارجه اوکراین و وزیر انکشاف اقتصادی روسیه در یک نشست خبری در بروکسل به خبرنگاران بیان کرد. کارل دیگوخت اضافه کرد که این تأخیر 15 ماهه هر سه جانب را وقت می دهد که با نظریات و پیشنهادهای بیشتر بیایند و روی چگونگی رای حل نگرانی هایی که از سوی روسیه بروز می کند مشوره کنند. روسیه مکررن به خاطر تاثیرات موافقتنامه همه‌جانبه روابط نزدیک تجارتی بین اوکراین و اتحادیه اروپا بالای اقتصاد این کشور ابراز نگرانی کرده است. دیگوخت گفت این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای ایجاد ثبات در اوکراین می باشد. رئیس کمیشنر تجارتی اتحادیه اروپا این مطلب را بعد از آن اظهار کرد که این اتحادیه در کنار ایالات متحده آمریکا تظاهرات جدید را به هدف مجازات روسیه به خاطر نقش این کشور در بحران اوکراین وضع کرده است، اما روسیه این اتهامات را رد می کند. کمیشنر تجارتی اتحادیه اروپا در ادامه صحبت خود گفت که تأخیر در اجرای این قرارداد در پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب خواهد رسید. او گفت
My understanding is that both Ukraine
درک من این است که اردو، پارلمان اوکراین و اتحادیه اروپا در هفته آینده این تأخیر را تصویب خواهند کرد، اما این موضوع با آنها ارتباط دارد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین اوایل دیروز پلان تأخیر در اجرای این موافقتنامه را یک لحظه تاریخی خوانده که آینده کشورش را تعریف می کند. همزمان با این از قول خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نقل شده که می گوید اتحادیه اروپا آماده است که در هفته های آینده 760 میلیون یورو کمک اضافی قسمتی از بخش قروض مستقیم به اوکراین را بپردازد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، باروسو که سرگرم دیدار از کیف پایتخت اوکراین است، این مطلب را در متن بیانیه نوشته که قرار است در یک کنفرانس خبری در پایتخت اوکراین بیان کند.
رنگ‌های زندگی.
اسم من امر لنگتن از دکانداران.
نظر شما را میخواستم در قسمت کار دکانداری که یک دکاندار خوب از کدام صفات برخوردار باشه.
دکاندار از همه مهمتر منظم باشه، به خاطر هر مشتری که زمان دکان میخواهد در جای خریداری کنه که خود را احساس آرامش بده تا که بتونه با آسانی جنس را انتخاب کنه. گپ زدن، سودا دادن با مشتری خوبتر باشه و مشتری هیچ جای دیگه جای نمیره.
بعضی مردم میگه فیلن دکانداری به گونه شده که به جان زدن. البته از بعضی دکاندارا شما چی نظر دارید؟
دکاندارهایی هست که مثال تعلیم ندارن، مثال یک دفعه یک بار دکاندار شده نگانجا جناس آورده نمیفهمن، بخاطر که دکاندارای زمان تعلیم یافته باشه، درس خوانده باشن، او به هیچ گونه هیچ فکر نمیکنه، بخاطر که هر دکاندار نمیخواد که مشتری رو یک بار سودا بده، دکاندار میخواد مشتری رو بار بار سودا بده.
جنس خوبتر نباشه و
آیا بار دیگه میآید دوباره مشتری نمیآید که حتی دیگه مشتری رو هم نمونه یگان خارخنده
شدن باشن یا که نیک جنس
در خراب از جنس دیگه برن. ما که جنس خوب باشه با خانواده با فامیل با همه شریک میکنن کنن. اگر شما کیفیت کوالیتی خوبی از دکان داشته باشین اما با نظر خوب به مشتری نگاه نکنین و مشتری هم رو احساس آرامش نکنه دیگه بر از اون تنها جنس معنا نداره. عزت دادن احترام کردن و هم معنا داره وقتی که در جای او خدا را احساس نکنه. اگر کوالیتی خوبم پیدا کنه و نمیرم اخلاق خوب بسیار داره.
تشکر از نظرات نیک شما لطف کردید.
سلام. شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی اجمل شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد شبر به استودیو.
سسمی عباس مننه از